رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. روسیه پروازهای بین المللی را از 1 آگوست آغاز خواهد کرد. در این باره سروزیر این کشور میخائیل میشوستین خبر داده است. نخستین پروازها از فرودگاه مسکو، پیتربورگ، راستوف انجام خواهد شد. محدودیت در گرفتن مسافران در این پروازها بکار کرده میشود. پروازهای بین المللی در نوبت اول با بریتانیا، ترکیه و تانزانیا برقرار خواهد شد. گفتوشنید در موردی از سرگیری پروازها با 3 کشور دیگر ادامه دارد. میشوستین گفته است آغاز پروازهای بین المللی با بازگشت هرچی زودتر شهروندان روسیه که در مرزها بند ماندند امکانیت میدهد. در آغاز ماه یون خبر داده شد که پروازهای بین المللی به روسیه قسمان از 15 یول شروع میشوند. قرار بود نخستین پروازها به کشورهای اتحاد دولتهای مستقل و بعدا دولتهای دیگر برقرار شود. در پی این رسانه‌های ترکیه از تصمیم آغاز پرواز بر روسیه خبر دادند. روسیه در پی پاندمی کرونا ویروس در اخیرهای ماه مارت پروازهای هوایی را قطع کرد. چند روز قبل حکومت روسیه اعلان کرد که موافق معیارهای نو با کشورهایی که در 14 شبانه روز اخیر به حساب میانه کمتر از 40 حالت بیماری کووید 19 بر سر 100 هزار اهالی دارند، پروازهای بین المللی را باز میکنند. روسیه همچنان سرعت افزایش سیرادیابی شهروندان با کووید 19 را به اینوبت میگیرد که کمتر از 1% در یک شبانه روز باید باشد. بنابر آمار رسمی که مقامات تندرستی تاجیکستان اعلان میکنند، میزان سیرادیابی با کووید 19 در کشور از این چینک پایین تر است. شرایط تاجیکستان به این شرط روسیه موافق است، ولی هنوز خبر پروازهای دائمی میان دو کشور نشر نشده است. پروازهای هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت این جانب قطع کرده شده است و این حالت بحران بی سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجر کاری تاجیک در روسیه در ماندند. تاجیکستان برای بازگردانی شهروندان پروازهای چارتری تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. قانونی نوی تقدیم شهروندی روسیه برای خارجی ها 24 ایول به اجرا درآمد. اکنون دریافت شناسنامه روسیه برای شهروندان خارجی که در قلمرو این کشور به سر میبرند باری دیگر ساده تر و مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند میخواهند معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کردن نمی شود. درباره ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجیان امر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه صادر شد. امر پس از 90 روز به اجرا درآمد. میان تاجیکستان و روسیه سال 1995 به این سو شرنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. در شهر خبروفسک روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگئی فورگال گوبرناتور بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند. شاهدان این اعتراض را در تاریخ شهر به سابقه می خوانند. ساکنان شهر راه‌های اساسی را بستند و در میدان مرکزی به نام لنین جمع آمدند. از بس که این اعتراض بدون اجازه برگزار شده بود، تظاهرگران گویا به میدان مرکزی شهر برای خوراک دادن به کبوترها برآمدند. پلیس حادثه را مشاهده می‌کرد اما دخالت نکرد. بعضی از آنها در دست شعارهای چون پوتین استعفا، 20 سالی به اعتمادی روسیه بیدار شد و حکومت در اینجا مایم داشتند. صبح 9 ایول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح خدمات امنیت فدرال رئیس منطقه خبروفسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروفسک و امورسک در سالهای 2004-2005 گمان بر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. مقامات آمریکایی روسیه را برای ارسال سلاح و نظامیان و تقویت نفوذ نظامیش در کشور آفریقایی لیبیا متهم میکنند. اظهارات نظامیان آمریکایی ضد عملکردهای روسیه 24 ایول پس از زد و خورد خونین برای به دست آوردن شهر سیرت در لیبیا صدا داد. پنتاگون با نشر عکس‌های گفت که روسیه برای تقویت شرکت خصوصی روسی واگنر در لیبیا با آنها تجهیزات نظامی میفرستد. مقامات آمریکا میگویند روسیه از گروه واگنر به خاطر نفوذش در این کشور آفریقایی استفاده میکند. روسیه از نیروهای خلیفه هفتر مخالف حکومت لیبیا پشتیبانی میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
ثوابی نبودن یعنی چیز بهار درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خورشید زیایی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید نهاد زیر رهبریش در زمان پاندمی کرونا ویروس پیشنهادهای را از جمله برای مقابله با بیماری کووید 19 به حکومت ایراد کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. آقای زیایی در حال از پیشنهاد و موفقیت های مرکز صحبت میکند که برخی تحلیلگران کار این نهاد را ناروشن ارزیابی میکنند. خورشید زیایی روز 24 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت یکی از پیشنهادهایشان این بود که به جای مارشروتکاها شماره بیشتر افتابوس ها با کار درویند تا امکانی فاصله گیری آسان شود. به قول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی آنها معلوم کردند که چرا بیماری کووید 19 در تاجیکستان به فاجعه تبدیل نشد.
هم سبب های ابجکتیوی بودند، هم سبب های سوبجکتیوی. این یکم بود چورابینی های تدبیرهایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی اندیشیده شدند. در جای دوم تفکر خود ساکنان جمهوری بود که فهمیدن که ما در صحیفه اجتماعی هم چاپ کرده بودیم همین اصطلاح شعری را که طبیب من بغیر از من کسی نیست، همین از سری وقت درک نمودن، از قویده های بهداشتی رعایت نمودن و خوشبختانه سبب سیمش طبیعت ما بود، آفتاب ما اولترافیالتش قدرت دارد که همه گونه چیزوی سرعت کننده را نیست نابود کنند.
خورشید زیایی در مورد پیشنهادهای دیگر جزئیات نداد و افزود که امیدوارم پیشنهادهایشان به نظر گرفته می شوند. رهبری مرکز تحقیقات استراتژی، یکی از مرکزهای اصلی تحلیلی و سیاستگذاری در تاجیکستان گفت آید به پاندمی کرونا ویروس در برابر پیشنهادها به حکومت تحلیل و گزارش ها به نشر رسانیدند. توصیف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از کار نهاد زیر رهبریش در دوره پاندمی در حال است که بعضی تحلیلگران میگویند کار این مرکز برایشان ناروشن است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت مرکز تحقیقات استراتژی در تصمیم گیری ها نقش موثر ندارد، زیرا خود این مرکز یک نهاد مشورتی است. او افزود که ترتیب کار مرکز این است که بیشتر کارکردهایش معرفی نمی‌شود و آنها را مخفی به رئیس جمهور می‌فرستند. مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تابع حکومت تاجیکستان است و به دولت راجع به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشورت‌ها ارائه می‌کند. مقامات رسمی تا روز 30 آوریل می‌گفتند که تاجیکستان کشور آری از کرونا ویروس نو است، ولی یک روز پیش از آمدن هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت به دوشنبه گفتند که 15 مورد سرایت بیماری را آشکار کردند. طبق اطلاع رسمی بیماری کووید 19 به بیشتر از 7000 کس سرایت کرده و 57 تن دیگر را کشته است. برخی کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی میگویند آمار قربانیان و بیماران از کرونا ویروس بیشتر از معلومات رسمی میباشند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی گفت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در پی یافتن بهانه برای قطع کردن کار خبرنگاران رادیو آزادی است. لوکاشنکو در یک جلسه حکومت از وزیر کارهای خارجی طلب کرد و روزنامه‌نگاران را از کشور بیرون راند که به قول او به بی‌ترتیبی های عمومی دعوت میکنند. در افتی جلسه که روز 23 ایول برگزار شد لوکاشنکو بارها از متن بیرون رفت و از فعالیت دستگاه ریاست جمهوری، سخنگوی پرزیدنت و رئیس شورای جمهوری اصاری تعجب کرد و گفت منصب داران باید رویدادهای کشور و خارج را به مردم درست‌تر فهمانند.
این چی مناسبت است؟ بی بی سی، رادیوی آزادی و دیگران، آنها به بی‌ترتیبی عمومی دعوت میکنند. چرا شما این را تحمل میکنید؟ شما آنها را ثبت نام کرده اید.
призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь.
او طلب کرد که چاره‌جویی شود و تا آخر معرکه انتخاباتی منتظر نمانند. او گفت اخراج کنید اگر قانون‌های ما را رعایت نمی‌کنند و مردم را به میدان‌ها دعوت می‌کنند. اما دیزی سیندلر در پاسخ به این ادعای پرزیدنت بلاروس گفت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایبمونی بدخشمونه پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را که گویا ما به تظاهرات دعوت میکنیم رد میکند. برعکس، خودی خبرنگاران ما هنگام اجرای وظیفه خود قربانی حبس های بی اساس و زورآوری از جانب پلیس میشوند. و افزود با این اتهامات لوکاشنکو میکوشد نقش وسایل اخبار مستقل بلاروس را که تمام حادثه های مربوط به انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست را بازتاب میدهند تحریف کند. ما آماده ایم کار مهم خود را برای مردم بلاروس ادامه دهیم و استفاده خطاب های بی مسئولیتانه و تهدید های منصبداران را که روزنامه‌نگاران ما را زیر خطر می‌گذارند محکوم می‌کنیم. در بلاروس معرکه انتخابات پرزیدنتی جریان دارد. الکساندر لوکاشنکو باری ششم است که به مقام پرزیدنتی نامزد می‌شود. رقیبان اساسی وی از شرکت در کارزار محروم کرده شدند. در بلاروس تظاهرات مخالفان و اعتراض‌های خودجوش برگزار می‌شود. شرکت‌داران اعتراض‌ها و روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند که این تظاهرات را بازتاب می‌دهند. اخیراً بیشتر از 200 روزنامه‌نگار از مقامات و نهادهای قدرتی بلاروس طلب کردند که تعقیب رسانه‌ها را کنند. در دو ماه معرکه انتخاباتی ده ها روزنامه‌نگار از جمله خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی برای انعکاس اعتراض ها بازداشت شدند. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آگوست برگزار می شود. کمیسیه مرکزی انتخاباتی 5 نامزد از جمله الکساندر لوکاشنکو را ثبت نام کرد. نامزدی اساسی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا با هراس از تهدیدهای امنیتی فرزندان خود را به خارج از بلاروس فرستادند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از انتخابات اخیر پرزیدنتی سال 2013، رژیم سیاسی در تاجیکستان به شکل قابل توجه تغییر یافت. تلاش‌های تقویت قدرت در همه زینه‌ها از بالا تا پایان اجرا شد، ولی از سوی دیگر آن شماره گروه نیروهای مخالف حکومت را افزایش داد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. در 28 سال فعالیت پرزیدنتی فعلی، امام علی رحمان در صحنه سیاسی شماره رقیبان آشکارای حکومت در داخل کشور تقریباً به صفر برابر شد. حزب‌های سیاسی مشروع با استثنای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تقریبا از رسالت اصلی خود مبارزه برای قدرت دست کشیدند. انتقاد از دوشنبه رسمی به حق استثنایی نفران تبدیل شد که با دلایل‌های گوناگون در بیرون از کشور قرار دارند و در گروه و حرکت‌های سیاسی گردی هم آمدند. نماینده‌های این گروه‌ها هدف‌های خود را پنهان نمی‌دارند و می‌گویند که نیت دارند مبارزه غیر خشونت‌آمیز را با دوشنبه رسمی تا نهایت پیروز شدن ادامه دهند. ولی کارشناسان می‌گویند که نیروها بسیار نابرابرند و تاثیرگذاری گروه و شخصان علیحده به حکومت اندک باقی میماند. در فضای سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی حضور دارد که 6 تای آن بنابر نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی به کرسی های نهاد قانونگذار راه یافتند. حزب حاکم خلق دموکراتی 42 کرسی را از 63، حزب اگراری 7 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 5، حزب کمونیستی 2، حزب دموکراتی و سوسیالیستی 1 تای کرسی را صاحب شدند. تنها حزب سوسیال دموکراتی که کارشناسان آن را مخالف واقعی می‌دانند به پارلمان راه نیافت و بنابر نتایج انتخابات اخیر همگی 0 از 132 رای به دست آورد. قابل ذکر است که در 4 ماهی کار پارلمان کاملا همه حزب‌های به آن راه یافته یک دلانه همه لایحه‌های قانونگذاری وارد شده از سوی حکومت را با شمول قانون‌هایی که واکنش جامعه شهروندی را به بار آوردند پشتیبانی کردند. مثلا تغییرات به قانون در مورد پیشبینی نمودن جزا برای روزنامه‌نگارانی که اطلاعات دروغ درباره بیماری همگیری کووید 19 را پهن میکنند. میان نیروهای بیرون از نظام که سیاست‌های دوشنبه را انتقاد میکند میشود پیمان ملی تاجیکستان را که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نام برد که حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، حرکت اصلاحات و رشد، انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا شامل آن میشوند. به صفت نیروی مستقل مخالف خود را گروه 24 حرکت آزادی و عدالت و جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکند. تیمور ورقی مدیر دپارتمان اطلاعات و رسانه های پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است میگوید که این اتحادیه در فعالمندی اجتماعی نقش یک هشدار کننده و کاتالیزاتور را میبازد. به گفته وی هدف از وظیفه پیمان مبتنی به حفظ قانون اساسی تهدیدهای تبدیل شدن جمهوری به یک سلطنت خانوادگی میباشد. تنها حکومت قوی قانونی قانونی عوض شونده میتواند منصبداران را مدیریت کند و نگذارد که فساد کشور را نفسگیر کند، توضیح میدهد سیاستمدار مخالف. اندیشه هایی به این مانند را همچنین سخنگوی حرکت سیاسی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سید علی اشوروف نیز دارد. به صفت تلاش های اساسی حرکت، اشوروف جلب توجه مردم را به روندهای سیاسی و بالا بردن فرهنگ سیاسی نام میبرد.
طرز کار اساسا طریق رسورس های و اینترنت و در عموم تکنولوژی معاصر استفاده می شود. علاوه بر این، برای برقرار نمودن ارتباطات، نشست های مستقیم با مردم توسط بخش های گروه در کشورهای گوناگون انجام می دهد.
برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان به گفته اشرف ناممکن است، زیرا این آبروی بسیار کمی حزب حاکم و پرزیدنت را برملا میکند. فعالیت گروه های یاد شده عمدتاً محدود به فضای اینترنت است، ولی نماینده های آنها بارها در همایش های اعتراضی در کشورهای اروپایی علیه سیاست های دوشنبه رسمی خواستند، همچنین در کنفرانس های سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور حقوق بشر شرکت میکنند. یک سیاست شناس از شهر دوشنبه که به دلایل امنیتی نخواست نامش برده شود، در صحبت به رادیو دی گفت که به دلیل فعالیت نکردن نهادهای دموکراتی و وضع انحصاری حکومت، هیچ کدام از گروه‌های مخالفی حکومت امکانی تاثیر به جامعه را ندارند. این بهاگذاری را قسمان روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی هم جانبداری میکند.
به نظر من گروه‌های سیاسی داخل کشور به استثناء حزب حاکم برای قدرت مبارزه نمی‌برند. کار حزب‌های دیگر و گروه‌های سیاسی دیگر داخل کشور، داخل نظام، بیشتر شبیه جاده‌های جمعیتی و مرکزهای تحقیقاتی است.
تیر ماه سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. امام علی رحمان وفق قانون اساسی حق دارد تا آخر عمر برای مقام پرزیدنتی رقابت کند. اینتریگ اساسی انتخابات را کارشناسان در اشتراک کردن یا نکردن پسر کلان رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس بالای پارلمان رستم امام علی می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چین نخستین ایستگاه بین سیاروی بدون سرنشین خود را به مریخ فرستاد که قرار است 11 فوریه سال 2021 به منزل برسد. در خبر سینخوای چین آمده است که فضاپیمای حاملی دستگاه کیهانی روزی 23 ایول از ایستگاه ونچن چین که در ولایت جنوبی هاینان جایگیر است پرواز کرد. بعد چند دقیقه کنده شدن از زمین این دستگاه به مدار وارد شد. ایستگاه بین سیاروی تیانوین یک مدارگرد و پایگاه فرودی همراه شده با مریخگرد دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. چین میگوید که هدف این هیئت آموزشی و تحقیقاتی بوده سوالی درینه دانشمندان در زمینه احتمال وجود حیات در مریخ را مورد سنجش قرار داده، امکانیت های از جانب انسان استفاده شدن سیاره را می آموزد. اگر کاری هیئت موفقیت آمیز انجام شد، دانشمندان امکان آموختن اتمسفر این سیاره، تپوگرافیا، میدان مگنتی و دیگر خصوصیت های آن را به دست می آورند. چیانگ سیوی یک رهبری برنامه فتح مریخ روزی 23 ایول از مرکز کیهانی ونچن چین گفت:
بر اساس مرکز نظارت کیهان، موشک لانگ مارچ 5 وای 4 در سمتگیری درست حرکت میکند و دستگاه به مدار وارد شد. من اعلام میکنم که هیئت اولین فتح مریخ موفقیت آمیز انجام شد.
آموزش مریخ یک بخشی لایحه بزرگ مقیاس آموزش سیستم آفتابی می باشد که سال 2017 مقامات چینی درباره اش خبر داده بودند. برنامه بلند پروازانه چین پرواز به ماه، ارسال ماموریت به سیاره مشتری و هم ساختمان ایستگاه مداری ملی را در نظر می گیرد. تیانوین یک در هفته جاری سومین دستگاه کیهانی شد که به مریخ فرستاده شد. ماه ایول ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی به این سیاره سرخ که مریخ را با چنین نام هم یاد میکنند دستگاه های خود را فرستادند. برنامه کیهانی چین را که در سالهای اخیر با سرعت پیش می رود، کارشناسان غربی یک نمونه دیگری جاه طلبی های سیاسی پکین در قبال ایالات متحده آمریکا و روسیه ارزیابی میکنند. روزی 23 میول یک وبسایت در شرح این برنامه 5 ویژگی را تاکید کرد که برای شناخت بهتر این برنامه کمک میکند. ایستگاه بین سیاروی بدون سرنشین تیانوان یک نام داده شده است. این عباره از یک شعر معروف ادیب کلاسیکی چین سیو یوان گرفته شده است که پرسشو از بیشت نام دارد. قرار است بعدی پایین شدن در مدار دستگاه بسرنشین تحقیقاتی با آموزش قشر مریخ مشغول شود. طول سفر تا رسیدن به هدف 55 میلیون کیلومتر راه و یا 7 ماه را در بر می گیرد. این اولین بار نیست که چین تلاش میکند به مریخ برسد. ماموریت اول که سال 2011 در شریکی با روسیه صورت گرفت به نتیجه انجامید، چون مشکل این شد که دستگاه نتوانست کشتی کیهانی را به مدار انتقال بدهد. مطبوعات چینی خبر داد که مریخگر 240 کیلوگرم وزن، 6 چرخ و 4 بطریه آفتابی داشته، قرار است دوام 3 ماه با تحقیق و آموزش سیاره سرخ مشغول شود. چین سالهای 2013 و 2019 دو مریخگرد آموزشی را با نام جید ریبیت 1 خرگوش نفریتی 1 و جید ریبیت 2 خرگوش نفریتی 2 را به ماه فرستاد. این اولین دستگاه بود که به آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. این اولین دستگاهی بود که با آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. چین میلیاردها دلار را به برنامه کیهانیش اختصاص داده، تلاش دارد از ایالات متحده آمریکا، روسیه و اروپا کم نآید. سال 2003 چین کشوری سوم بعد ایالات متحده آمریکا و روسیه شد که انسان را به کیهان فرستاد. در پی پرتاب چندین ماهواره به کیهان، چین نهایت توانست نظام نویگاسیونی خود را با نام بیدو سازمان بدهد که در رقابت با جی پی اس سیستم ایالات متحده آمریکا کار میکند. چین در تلاش این است که 10 سال بعد با ارسال انسان به ماه مشغول شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیک گفتند که در اوج پاندمی کووید 19 به مهاجران کاری در روسیه میلیون ها روبل کمک رساندند. این در حالی است که مهاجران در روسیه میگویند دولت در چنین دوره مشکل آنها را تنها گذاشت، اگرچه پول مهاجران سالهای زیادی اقتصاد کشور را چرخانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. با علت قرنطینه دو ماهه در روسیه هزارها مهاجر تاجیک منبع کار و درآمدی خود را از دست داد، برخی گرفتار این بیماری شدند و برخی دیگر بنابر بسته شدن راهها در خانه های اجاره گوشه‌نشین گشتند. آنهایی بودند که از چنین منزل ها و خوابگاه ها رانده شده در کوچه و جنگل ها زیستند. مقامات تاجیکستان میگن در این وضع به سرنوشت شهروندان خود به توجه نبودند و با هر راهی به آنها کمک می رساندند و برای تامین حقوق آنها در این شرایط با همتاهای خود در روسیه گفتگو می کردند. نورالله محمدلوزاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، 23 ایول برای رادیو آزادی گفت:
کمک پولی یعنی کمک های مادی بودن، اما دیاسپورای تاجیکی در روسیه هستند، اساسا کمک خیلی زیاد رسانده شده. شما اگر حاضر اینجا همه اونا ما برای شما گفتنم وقتی زیاد در کار است، ما در کدام منطقه، در کدام شهر، در کدام ولایت چی قدر کمک به چند نفر مهاجر مهنت ما، حتی غذا و دارواری و دیگر کمک ها، همه معلومات رو ما داریم.
اما کریم جان یوروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، میگوید با مهاجران افراد سخاوتمند کمک کردند و افزود دیاسپورا ها در شهر و ناحیه ها هیچ کاری نکردند. او گفت فقط میتوان از نمایندگی خدمات در این مورد نام برد که در مورد انتخاب جای و دفن کردن مرده ها کمک کردند. در این دوره هزاران مهاجر در فرودگاه و مرزها بند ماندند. آنهایی هم که میخواستند به تاجیکستان برگردند، نزد سفارت تاجیکستان در روسیه جمع شده، از بی‌عدالتی نرخ گرانی بلیت و وجود فساد در ثبت نام مسافران پروازهای چارتری نگرانی کردند. ده ها نفر در این باره به رادیو آزادی نوارهای ویدیویی فرستادند. اما سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ساتوری مشکل را با کمی پروازها و زیاد بودن خواهشمندان بازگشت بستگی داد. شرکت‌های هواپیمایی با نظرداشت پاندمی به ارزان کردن بلیت اقدام نکردند. بازگشت یک قسم مهاجران درمانده در مرز قزاقستان با مدد سازمان‌های بین‌المللی جریان گرفت، اما در باز کردن دولون از قلمرو ازبکستان برای بازگشت آنها نقش دیپلمات‌ها حل کننده شمرده می‌شود. وضعیتی که کرونا ویروس به میان آورد و ناآمادگی دولت به حل مشکلات زیاد مهاجران در روسیه سبب کاهش روند مهاجرت نیز شده است. گلروجا بارزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت روند هجرت 57% کاهش یافت. گلروجا بارزاده افزود:
همین از 20000 مراجعه که ما به نمایندگی گرفتیم
میگیم چور زیاده از 14 هزارشون در دوره پاندمی روز میآید. ولیکن ما تحلیل کردیم همین مراجعات شهروندانی که در فدراسیه روسیه قرار دارن اصلاً دو مسئله کتی برای یکومش این برای مزد مهنت و دیگر مسئله در مورد همین در آغاز همین پاندمی این مراجعات شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران وابسته به رسانیدن کمک مالی.
نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند، در حالی که انتقال پول آنها به تاجیکستان کاهش یافته است، بازگشت عموی آنها شماری بیکاران را در کشور بیشتر میکند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که در این دوره از هر 10 مهاجری کره 6 نفر از کار و درآمد محروم شد. در همین حال وزارت مهنت و مهاجرت گفت در همکاری با شریکان رشد یک برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که با کسب آموزی و کاریابی مهاجران بازگشته کمک خواهد کرد.
امید بابازاده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان از رفتاری همتایان روسش در مورد پاسخ ندادن به نامه این نهاد اظهار تاسف نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. او روز 16 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی نواری را دیدند که گروهی از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه دمدادو زیر هر گونه فشار قرار می‌گیرند و بعد تماشای این نوار اولهای ماه اپریل با ارسال نامه رسمی از همتای روسش شرح این مساله را خواستند. بابازاده تاکید نمود که در رابطه با این مساله از سوی امبودسمن روس تا حال متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتند.
تاسوس موجود بود که ما مراجعه کردیم در شبکه‌های اجتماعی ما دیده بودیم شما مگر اگر باشید یک گروه شهروندان نه تنها جمهوری تاجیکستان شهروندان آسیای مرکزی و جمهوری ازبکستان و قرغیزستان در همون ایروپورت دمدادو گویا که زیر فشار و هر گونه فشار و وای قرار داشته باشند. ما برای همین مکتوب ارسال کردیم که وابسته به همین البته اگر همین حالت جای داشته باشد از جانب مقامات کره داخلی البته همچنین مقامات ملی سابق ما مراجعه کردیم که اگر جای داشته باشد به ما کمک کنید و جوابی به وابسته ارسال کنید. متاسفانه ما جواب توزیر نگرفتیم.
نظر مسئولان اداره امبودسمن روسیه هنوز روی دست نیست که چرا در نسبت نامه رسمی همتایان تاجیک خود خاموشی را اختیار نمودند. امید بابازاده بعد نشست خبری در صحبت به رادیو آزادی گفت گروه شهروندان تاجیکستان که در فرودگاه جمع شده بودند در شرایط پاندمی کرونا ویروس در فرودگاه روسیه هدف سفر به کشور را داشتند. در پی شرایط بیماری کووید 19 در روسیه و دیگر کشورهای جهان هزارها مهاجر مهنتی تاجیک با هدف بازگشت به کشور در فرودگاه‌های روسیه جمع شده در نوارهای شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شد که وضع ناگوار را دارند. با دنبال خروج کرونا ویروس در روسیه نوارها از وضع ناگوار مهاجران مهنتی تاجیک در فرودگاه‌های این کشور به نظر می‌رسیدند. مقامات تاجیکستان با تشکیل پروازهای چارتری یا غیر نقشه‌ای هواپیماها صدها شهروند کشور را از روسیه به وطن برگردانیدند، ولی شماری زیاد در تلاش بازگشتند. روسیه یک میزبان اساسی مهاجران کره تاجیک است و حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در این کشور کار و اقامت میکنند. حالا بازگشت آنها به تاجیکستان تعداد بیکاران را در کشور افزایش داده است و از جانب دیگر کاهش انتقال مبلغ‌هایشان به وضع اقتصادی کشور تأثیری بد گذاشته است.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر با بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی در بزم وطن آی بیا جای تو خالی چهات هم یار با وفات در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مرد زرفشان نان آوری خطلان نام داری بدخشان در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست
نمایندگان سازمان‌های جمعیتی در ختلان بر این نظرند که اکثر زنها خشونت و زورآوری شوهران را برای طلاق نگرفتند سالها پنهان می‌دارند، اما به گفته آنها سالهای اخیر پدیده شکل گرفته است که زنها این قالب را می‌شکنند و از خشونت شوهران به مقامات شکایت می‌کنند. من آرزوی کریم تفصیلات بیشتر دارم. گلرفتار نام شرطی زن 40 ساله و مادر دو فرزند از کوشانیان است که میگوید 9 سال خشونت شوهر را تحمل کرد، ولی بالاخره به سازمان‌های جمعیتی برای کمک مراجعه کرد. او گفت پیوسته مورد علت و کوبی شوهر قرار داشت، ولی به خاطر از هم نپاشیدن خانواده این را تحمل میکرد.
همون دستش که تیمیزن آخر اومد کبوت میکند، بینه مای بینه هم خون میوید، سرامون آنوچ ستگو که تیزدگی سترسی نگرفتگی.
در چهره این زن آثار علت و کوب دیده میشد. او گفت این آثار ضربه های شوهرش است.
یکی یک اونجا مراجعت نکردم برای که دو کودک دارم صغیره نباشه، زندگی مدنیش باید نه زندگی من بخوابم، یه غلی ساز میشود، بدتر ساز میشود، نه ساز نشید.
نظر شوهری او معلوم نیست و دقیق کردن که آثار این ضربه ها از کجا پیدا شده است فعلا غیر امکان است. اکثر مردهای تاجیک برعکس زنها را به آن متهم می کنند که بیکاری آنها را به نظر نمی گیرند و پیوسته طلبهای بیرون از توانی مالی آنها را می کنند. ریشه خشونت را مردان در آن می بینند که زنها در وضعیت بیکاری و بیپولی آنها را عصبانی می کنند. یک زنی 50 ساله که از سازمان جمعیتی غمخواری در شهر باختر کمک پرسیده است، رد نمی کند که ریشه جنجال او با شوهرش برای جهاز خانه بود. او میگوید زنها تنها برای آبادی منزلی زیست و آینده کودکان تلاش می کنند، ولی مردان آنها را درک نمی کنند. این زن میگوید
خاطر فرزندم کلونه، من حتی دومو دارم، یک تا دخترچه دارم، دومو دارم، نبیره دارم، فکرش دیگه میشوه، همین خیلی چیکادم ده صبر کردم، هم خیلی تنهای بیزه دشنموی خیلی بد میتا، دیگر نتونستم توقت نکردم دیگر.
او گفت دیگر زندگی پر از خشونت را تحمل نمی کند و از شوهرش طلاق می گیرد. در تاجیکستان اکثر زنها خانه نشینند و تأمین روزگار بر دوش مردان است. زنانی که به سازمان جمعیتی برای کمک حقوقی مراجعت کردند تصمیم دارند از شوهران خود جدا شوند، ولی نیتی به دادگاه کشیدن آنها را ندارند. آنها میگویند تنها به خاطر داشتن فرزندان مشترک این کار را نمی کنند. روانشناسان مرکز غمخواری میگویند زنان از خشونت روانی و جسمانی و گاه شهوانی شکایت میکنند. رخشانه شایمه و روانشناسی که با زنان کار میکند گفت با آنها مشورتی انفرادی می گذرانیم و زنان را از حالتی روح‌افتادگی می براریم.
کار می بریم با زن. اصول هایی که هستن که روح‌افتادگی را برقرار می کنیم. کارهای و بفندگی این حالت هم هست که استرس زن پس شود.
این سازمان برای زنهای خشونت دیده شغل‌های گوناگون را پیشنهاد می کند تا حالت افسردگی آنها را رفع کند. در یک ماه اخیر نزدیک 90 زن به این سازمان مراجعت کرده است و بیشتری آنها گفتند که مورد خشونت شوهران قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جنایدلو سانگوف ساکین محله نوبادی پایتخت هر شام به آرامگاه می رود و سری گوری دخترچه 8 سالش که چند ماهی پیش فوتی دعا می کند. با گل و درختان آب می دهد و منزل آخرتی فرزندش را آباد نگاه می دارد. اما چند روزی پیش دیدن صحنه کندن قبرستان با اکسکواتورها پدر را ناآرام کرد. جنایدلو می گوید کندن گوریستان و بیرون آوردن استخوان ها کاری درست نیست. رهبری مؤسسه دولتی ریاست آرامگاه های شهر دوشنبه گفت هیچ قبری را نکندند، برعکس استخوان های را که چند سال پیش هنگامی ساختن راهی آرامگاه بیرون آمدند زیر خاک کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی را میکنم. جنید الله سنگوف میگوید در این مکان نه تنها جگربند بلکه چند عزیز دیگرش هم خوابیدند. او میترسد که اگر این حال ادامه کند خبرهای نزدیکانش ناپدید میشوند. جنید الله سنگوف افزود
همیشه رفتن گیره تو بلو را میروم سو کدوم ایجا خوای آرامگاه ده ممکن صاحبویو نمیدونن که دای درجه کورا کدستیان.
در ریاست آرامگاه گفتند این قبرستان با قرار شهرداری سابق دوشنبه بسته شده است و دفن کردن در آنجا منع است، هرچند ساکنان اطراف هنوز هم نزدیکانشان را اینجا میگرانند. زینالابیدین نظروف رهبری این مؤسسه روزی 16 ایول به رادیوی آزادی نگرانی ساکنان اطراف آرامگاه را برای کندن یک کناری آن و آغاز بنیاد ساختمان رد کرد. او گفت ریاست آرامگاه ها برای گرفتن اجازت برای ساختن ایستگاه تکنیکا و انبار نگهداری نمک در نزد آن به حکومت شهر مراجعه کرده ولی پاسخ نگرفته است. هم صحبتی ما گفت
هم تکنیکا را ما اورو تکنیکا را نمیدونیم نه اون کس گفتگیم شما بکنید. ما یک چند استوانه که وقتی در همین راه همین منزلگاه همون که استوز کرده سلیمان آف کامسالی که همون بردار سیزده همین را در جای در همون استوانه که کند از دستن آوردن در همون لوای را جای در کم اچه کم چی کردن تایخو کرده دستن همون را براوردن ما بچه را ما تحقیق کن درسته برده در آرامگاه گرفتن چی که مکنشون کدن.
نظروف افزود این آرامگاه در حدود 3 هکتار بود ولی بعدی بسته شدن آن ساکنان عزیزانشان را در آرامگاه مهرآباد که در حدود 74 هکتار دامن پهن کرده است دفن میکنند. مسئول ریاست آرامگاه‌های پایتخت گفت بر اساس دین اسلام آرامگاه‌ها را بعد از 40 سال دفن آخرین میت میتوانند هموار کنند یا برای بنیاد ساختمانی دیگر استفاده برند. جنید لوسان گفت میگوید برخی از قبرها در این آرامگاه نوند.
این قبرهای نوای گوریستان دختری ما 4 ماه پیش همینجا کسال شدگی خوب گور کردگی امشکر خیلی قبر نوای که 4 ماه سال نو بابام 7 ماه شده که جوین همین نزدیکی ستاوه ده 7 ماه پیش گور کردگی بودیم نزدیکی همین جایی که همینو کانسو دیم.
باره اول نیست که ساکنان از تخریب آرامگاه محل زیستشان شکایت میکنند. در گذشته چون این بحث با شرکت های ساختمانی یا افراد الهیده تا دادگاه رفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تخریب بنای ریاست جمهوری تاجیکستان که از آن در گذشته به عنوان بنای سکن نام برده می شد شروع شد، اما عکس این بنا در پل صد سامانی باقی مانده است. تاریخ شناسان می گویند همکنون ارزش این پل صد سامانی بالا می رود، زیرا گردآورنده های پل های جهانی تلاش می کنند نسخه پل را در دست داشته باشند که عکس بنای تخریب شده در آن انعکاس یافته است. جزئیات این زورا من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بنای ЦК که سالهای اخیر از آن به عنوان قصر رئیس جمهوری تاجیکستان نام برده میشد، در مرکز دوشنبه واقع است و در آن قهرمانان تاجیکستان به مثل باباجان غفوروف و رهبران سابق کشور فعالیت کردند. خود فعالیت امام علی رحمان نیز به عنوان رهبر تاجیکستان در این بنا شروع شده. در گذشته رهبران سابق اتحاد شوروی و رهبران برخی از کشورهای خارجی در این بنا مهمان بودند، اما همکنون این بنا در خاطر ساکنان باقی میماند و عکسش در پل صد سامانی. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا بعد از تخریب این بنا عکس آن همچنان در پل صد سامانی باقی میماند یا نه، گفت که در این زمینه حکومت کشور تصمیم میگیرد.
رهبری حکومت لازم شمارند که نمونه بنای نو در پل ملی اکسیوبان مون رو اجرا میکنیم، یکم پروبلم نیست.
صاحب نظران تاجیک در این زمینه نظرهای مختلف دارند. ابراهیم عثمانوف سیاست شناس تاجیک بر این نظر است که با تخریب بنای ریاست جمهوری تاجیکستان نیاز به وجود پول صد سومانی هم نمیماند، زیرا به اعتقاد این صاحب نظر تاجیک برای مردم بنای ریاست جمهوری خود رمز پول صد سومانی بود و بعد از تخریب بهتر است که پول دیگری در گردش پیدا شود.
شاید صد سومه از بین رود اگر صورت این بنا نادرکار شود. ممکن به جای وای 150 سومه سازند، ممکن به جای وای 75 سومه سازند، ولی 100 سومه بوده نمیتند با صورت دیگر.
تاریخ شناسان تخریب بنای سابق ریاست جمهوری تاجیکستان و در گذشته بنای ЦК یا کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی را به معنی از بین بردن پیوندگر نسل ها ارزیابی میکنند. غفور شرماتوف مورخ تاجیک بر این نظر است که به این دلیل ارزش پول فعلی صد سومانی منبعد در میان گردآورندگان پول های جهانی افزایش خواهد یافت.
اکنون بانکنوت های صد سومانی با طلا برابر می شوند. برای آن که وقت بنا را تخریب می کنند، بنا نیست ولی عکسش در بانکنوت ها باقی می ماند. اکنون این مال نادری کلکسیونی می شود. اکنون بسیاری از سیاحان با جمع آوری آن شروع می کنند.
غفور شرماتوف از نفران عنوان می شود که برای حفظ ساختمان های یادگاری دوشنبه تلاش های به خرج می دهد. به گفته غفور شرماتوف قلبش از تخریب این بنای تاریخی ریش ریش می شود. این بنا سال 1957 از روی لایحه معمار استفان انیسموف بنیاد شده است. در سالهای 80 قرن گذشته در پهلوی آن یک بنای علاوگی ساخته شد که در آن فعلا اداره شهرداری دوشنبه واقع است و آن تخریب نمی شود. قرار است در جای بنای تخریب شونده ریاست جمهوری تاجیکستان بنای نوی بلند آشیانه حکومتی کشور ساخته شود. به خاطر ساختمان بنای نوی حکومتی و بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شهر دوشنبه، چین حدود 220 میلیون دلاری آمریکایی کمک به بازگشت اختصاص داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020
در انجمن 136 کمیته بین المللی اولمپی اعلام کرد که همه این شرایطی برای برگزاری بازی های اولمپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع من به این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های اولمپی به تاخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایولی سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی اولمپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک اولمپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های اولمپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همون طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری می باشد، ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی اولمپی جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده سال آینده در توکیو آمادگی می‌بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
شدیم ما از روی شنواری علاقه گفتن میتونیم که یک پسر یک دختر از روی کووتا راحت میگیرند. از ورزشی سبک هم دو نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کووتا راحت میگیرند و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قیقرانی هم ما امید داریم که ورزشگران ما راحتی بازی اولمپی رو به دست میارند.
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، در رشته بوکس به بازی های اولمپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی اولمپی، کمیته های ملی اولمپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاده 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی اولمپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این کمیته اجرایی کمیته بین المللی اولمپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی اولمپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طور ذکر گردید کمیته های ملی اولمپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه اولمپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی اولمپی باید باری اول به تاخیر انداختن بازی های اولمپی را برگزار کند و به همه جانب های منفعت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق‌العاده چاره های فوق‌العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدامی ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی اولمپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. یکصد و هجده کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیت جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار وارد کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک اوید به تاثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیت جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند. گفته می شود در اظهارات، کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020، اینچنین همه چورابینی های ورزشی به تاخیر افتاده، هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاه خاصی خواهند داشت. این چورابینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تاخیر نیز برگزار کردن چورابینی ها بهای بلند می دهیم، تاکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتک نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسیلی شهر لوسیلی قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت‌ها 24 بازیگر شرکت می‌ورزد. سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، میگوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی میبیند. وی افزود:
بچه های یک بگیم بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکرم بگیم بچه های آزه میبینیم اونا کنیم اونا چطور تایبگری باشم اینا تست گرفته شیم همون صورتاشون رو دیدنم برایش کچاشون رو دیدنم برایش داشتیم همون بگیم برای بعد پلان تخ کرده پلان ساز کرده اوگست به چکار میبینیم سینسیابر به چطور میبینیم بازم و اکسیابر نایابر باز همون رو با تایبگریم.
با گفته سرمربی عثمان توشف، منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در 2 بازی کنترلی، 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نوامبر 2 بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 12 نوامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نوامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شما رو می رود. در پنج بازی 49 گل زده شد که با یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای نوحی دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11 بر 0 شکست داد. خطلانی بختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال الدین بلخی با حساب 17 بر 1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2 بر 0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میان دسته های بشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری پنج دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانوه سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثل همین چمپیونات ها و بازی هایی که میشود زیادتر شود این دختران هم تجربه زیاد میشود.
چرا این نوعی مردانه نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اویلوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اویلا خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن. این حال پدرم از دنیا گذشتگی هستن و میخوام که کسب پدرم رو تا آخره دوام دهم.
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنم و تمرین میکنم که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول را گرفتیم و علال خصوص من لوچی ایگراک برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنم که باز هم بیشتر سهم خود را در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم بخصوص فوتبال.
شرایط ها هستن برای مشق؟
شرایط ها هستن و حاضر دیگر نوآوری های زیاد جای داده هستن و علال خصوص برای زن ها دختران به نهایت دستگیری زیاد میکنن.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نام برداری ملت خش باشم همچنان که دیگر دختر را سهم خود را گذاشته هستن و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
تشکر برای صحبت با شما. هم موفقیت ها آرزو منده.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چی زیلیار من خستیم توخ نرداد در گیلیار من رباب چایک زیلک چی زیلیار من خستیم توخ نرداد در گیلیار من لدان بارتد تو منم یار صدا یک بار خنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من گچن جامم سایا که نم یار من سایا پبرنالان که نم یار من گچن جامم سایا که نم یار من سایا پبرنالان که نم یار من بلندالیس دسفنم یار سازن تیار که نم یار من یار من یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من یار وفادار کجا می روی از بر من هست گرزان چرا
هستی در میانی خوب رویان هستی روی که داری چون ماهی تابان لبکت بسته ی خندان هستی چای لرزان در باید کفش بدخشان هستی
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. روسیه پروازهای بین المللی را از 1 آگوست آغاز خواهد کرد. در این باره سروزیر این کشور میخائیل میشوستین خبر داده است. نخستین پروازها از فرودگاه مسکو، پیتربورگ، راستوف انجام خواهد شد. محدودیت در گرفتن مسافران در این پروازها بکار کرده میشود. پروازهای بین المللی در نوبت اول با بریتانیا، ترکیه و تانزانیا برقرار خواهد شد. گفتوشونید در مورد از سرگیری پروازها با 30 کشور دیگر ادامه دارد. میشوستین گفته است آغاز پروازهای بین المللی با بازگشت هر چیز زودتر شهروندان روسیه که در مرزها بند ماندند امکانیت میدهد. در آغاز ماه یون خبر داده شد که پروازهای بین المللی به روسیه قسمان از 15 یول شروع میشوند. قرار بود نخستین پروازها به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و بعداً دولت‌های دیگر برقرار شود. در پی این رسانه‌های ترکیه از تصمیم آغاز پرواز بر روسیه خبر دادند. روسیه در پی پاندمی کرونا ویروس در اخیرهای ماه مارس پروازهای هوایی را قطع کرد. چند روز قبل حکومت روسیه اعلان کرد که موافقی معیارهای نو با کشورهایی که در 14 شبانه روز اخیر به حساب میانه کمتر از 40 حالت بیماری کووید 19 بر سر 100 هزار اهالی دارند، پروازهای بین المللی را باز میکنند. روسیه همچنان سرعت افزایش سیرادیابی شهروندان با کووید 19 را به اینوبت میگیرد که کمتر از 1% در یک شبانه روز باید باشد. بنابر آمار رسمی که مقامات تندرستی تاجیکستان اعلان میکنند، میزان سیرادیابی با کووید 19 در کشور از این چینک پایین تر است. شرایط تاجیکستان به این شرط روسیه موافق است، ولی هنوز خبر پروازهای دائمی میان دو کشور نشر نشده است. پروازهای هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب قطع کرده شده است و این حالت بحران بی سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجر کره تاجیک در روسیه در ماندند. تاجیکستان برای بازگردانی شهروندان پروازهای چارتری تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. قانونی نوی تقدیم شهروندی روسیه برای خارجی ها 24 ایول به اجرا درآمد. اکنون دریافت شناسنامه روسیه برای شهروندان خارجی که در قلمرو این کشور به سر میبرند بار دیگر ساده تر و مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشینه تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین منبعت از آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند میخواهند معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کردن نمی شود. درباره ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجیان امر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه صادر شد. امر پس از 90 روز به اجرا درآمد. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 به این سو شهرنامه شهروندی دو طرفه وجود دارد. در شهر خبروفسک روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگی فورگال گوبرناتور بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند. شاهدان این اعتراض را در تاریخ شهر به سابقه می خوانند. ساکنان شهر راه‌های اساسی را بستند و در میدان مرکزی به نام لنین جمع آمدند. از بس که این اعتراض بدون اجازه برگزار شده بود، تظاهرگران گویا به میدان مرکزی شهر برای خوراک دادن به کبوترها برآمدند. پلیس حادثه را مشاهده می‌کرد اما دخالت نکرد. بعضی از آنها در دست شعارهای چون پوتین استعفا، 20 سالی به اعتمادی روسیه بیدار شد و حکومت در این جمعایم داشتند. صبح 9 ایول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح خدمات امنیت فدرال اهالی رئیس منطقه خبروسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروسک و اموروسک در سالهای 2004-2005 گمان بر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. مقامات آمریکایی روسیه را برای ارسال سلاح و نظامیان و تقویت نفوذ نظامیش در کشور آفریقایی لیبیا متهم میکنند. اظهارات نظامیان آمریکایی ضد عملکردهای روسیه 24 ایول پس از زد و خورد خونین برای به دست آوردن شهر سیرت در لیبیا صدا داد. پنتاگون با نشر عکس‌های گفت که روسیه برای تقویت شرکت خصوصی روسی واگنر در لیبیا با آنها تجهیزات نظامی میفرستد. مقامات آمریکا میگویند روسیه از گروه واگنر به خاطر نفوذش در این کشور آفریقایی استفاده میکند. روسیه از نیروهای خلیفه هفتر مخالف حکومت لیبیا پشتیبانی میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
خورشید زیایی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید نهاد زیر رهبریش در زمان پاندمی کرونا ویروس پیشنهادهایی را از جمله برای مقابله با بیماری کووید 19 به حکومت ارائه کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. آقای زیایی در حال از پیشنهاد و موفقیت‌های مرکز صحبت می‌کند که برخی تحلیلگران کار این نهاد را ناروشن ارزیابی می‌کنند. خورشید زیایی روز 24 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت یکی از پیشنهادهایشان این بود که با جای مارشوتکاها شماره بیشتر افتابوس ها با کار درویند تا امکانی فاصله گیری آسان شود. به قول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی آنها معلوم کردند که چرا بیماری کووید 19 در تاجیکستان به فاجعه تبدیل نشد.
هم سبب های ابجکتیوی بودند، هم سبب های سوبجکتیوی. این یکم بود چورابینی های تدبیر هایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی اندیشیده شدند. در جای دوم تفکر خود ساکنان جمهوری بود که فهمیدن که ما در صحیفه اجتماعی هم چاپ کرده بودیم همین اسرائیل شعری را که طبیب من بغیر از من کسی نیست، همین از سری وقت درک نمودن، از قویده های بهداشتی رویه نمودن و خوشبختانه سبب سیمش طبیعت ما بود، افتاب ما اولترافیالیتش قدرت دارد که همه گناه چیزوی سرعت کننده را نیست نابود کنند.
خورشید زیایی در مورد پیشنهادهای دیگر جزئیات نداد و افزود که امیدوارم پیشنهادهایشان به نظر گرفته می شوند. رهبری مرکز تحقیقات استراتژی، یکی از مرکزهای اصلی تحلیلی و سیاستگذاری در تاجیکستان گفت آید به پاندمی کرونا ویروس در برابر پیشنهادها به حکومت تحلیل و گزارش ها به نشر رسانیده اند. توصیف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی از کار نهاد زیر رهبریش در دوره پاندمی در حال است که بعضی تحلیلگران میگویند کار این مرکز برایشان ناروشن است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت مرکز تحقیقات استراتژی در تصمیم گیری ها نقش موثر ندارد، زیرا خود این مرکز یک نهاد مشورتی است. او افزود که ترتیب کار مرکز این است که بیشتر کارکردهایش معرفی نمی‌شود و آنها را مخفی به رئیس جمهور می‌فرستند. مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تابع حکومت تاجیکستان است و به دولت راجع به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشورت‌ها ارائه می‌کند. مقامات رسمی تا روز 3 آوریل می‌گفتند که تاجیکستان کشور آری از کرونا ویروس نو است، ولی یک روز پیش از آمدن هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت به دوشنبه گفتند که 15 مورد سرایت بیماری را آشکار کردند. طبق اطلاع رسمی بیماری کووید 19 به بیشتر از 7000 کس سرایت کرده و 57 تن دیگر را کشته است. برخی کارشناسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی میگویند آماری قربانیان و بیماران از کرونا ویروس بیشتر از معلومات رسمی میباشند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
The
دیزی سیندلر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی گفت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در پی یافتن بهانه برای قطع کردن کار خبرنگاران رادیو آزادی است. لوکاشنکو در یک جلسه حکومت از وزیر کارهای خارجه طلب کرد و روزنامه‌نگاران را از کشور بیرون راند که به قول او به بی‌ترتیبی های عمومی دعوت میکنند. در افتی جلسه که روز 23 ایول برگزار شد لوکاشنکو بارها از متن بیرون رفت و از فعالیت دستگاه ریاست جمهوری، سخنگوی پرزیدنت و رئیس شورای جمهوری اصاری تعجب کرد و گفت منصب داران باید رویدادهای کشور و خارج را به مردم درست‌تر فهمانند.
این چی مناسبت است؟ بی بی سی، رادیوی آزادی و دیگران. آنها به بی‌ترتیبی عمومی دعوت میکنند. چرا شما این را تحمل میکنید؟ شما آنها را ثبت نام کرده اید.
او طلب کرد که چاره‌جویی شود و تا آخر معرکه انتخاباتی منتظر نمانند. او گفت اخراج کنید اگر قانون‌های ما را رعایت نمی‌کنند و مردم را به میدان‌ها دعوت می‌کنند. اما دیزی سیندلر در پاسخ به این ادعای پرزیدنت بلاروس گفت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایبمانی بدخشمانه پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را که گویا ما به تظاهرات دعوت میکنیم رد میکند. برعکس، خودی خبرنگاران ما هنگام اجرای وظیفه خود قربانی حبس های بی اساس و زورآوری از جانب پلیس میشوند. و افزود با این اتهامات لوکاشنکو میکوشد نقش وسایط اخبار مستقل بلاروس را که تمام حادثه های مربوط به انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست را بازتاب میدهند تحریف کند. ما آماده ایم کار مهم خود را برای مردم بلاروس ادامه دهیم و استفاده خطاب های بی‌مسئولیتانه و تهدید های منصبداران را که روزنامه‌نگاران ما را زیر خطر میگذارند محکوم میکنیم. در بلاروس معرکه انتخابات پرزیدنتی جریان دارد. الکساندر لوکاشنکو بار ششم است که به مقام پرزیدنتی نامزد میشود. رقیبان اساسی وی از شرکت در کارزار محروم کرده شدند. در بلاروس تظاهرات مخالفان و اعتراض های خودجوش برگزار میشود. شرکت داران اعتراض ها و روزنامه‌نگاران بازداشت میشوند که این تظاهرات را بازتاب میدهند. اخیرا بیشتر از 200 روزنامه‌نگار از مقامات و نهادهای قدرتی بلاروس طلب کردند که تعقیب رسانه ها را قطع کنند. در دو ماه معرکه انتخاباتی ده ها روزنامه‌نگار از جمله خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی برای انعکاس اعتراض ها بازداشت شدند. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آگوست برگزار می شود. کمیسیه مرکزی انتخاباتی 5 نامزد از جمله الکساندر لوکاشنکو را ثبت نام کرد. نامزد اساسی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا با هراس از تهدیدهای امنیتی فرزندان خود را به خارج از بلاروس فرستادند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از انتخابات اخیر پرزیدنتی سال 2013، رژیم سیاسی در تاجیکستان به شکل قابل توجه تغییر یافت. تلاش های تقویت قدرت در همه زینه ها از بالا تا پایان اجرا شد، ولی از سوی دیگر آن شماره گروه نیروهای مخالف حکومت را افزایش داد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در 28 سال فعالیت پرزیدنتی فعلی، امام علی رحمان در صحنه سیاسی شماره رقیبان آشکارای حکومت در داخل کشور تقریبا به صفر برابر شد. حزب های سیاسی مشروع با استثنای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تقریبا از رسالت اصلی خود مبارزه برای قدرت دست کشیدند. انتقاد از دوشنبه رسمی به حق استثنایی نفران تبدیل شد که با دلایل های گوناگون در بیرون از کشور قرار دارند و در گروه و حرکت های سیاسی گردی هم آمدند. نماینده های این گروه ها هدف های خود را پنهان نمی‌دارند و میگویند که نیت دارند مبارزه غیر خشونت آمیز را با دوشنبه رسمی تا نهایت پیروز شدن ادامه دهند. ولی کارشناسان میگویند که نیروها بسیار نابرابرند و تاثیرگذاری گروه و شخصان علیحده به حکومت اندک باقی میماند. در فضای سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی حضور دارد که 6 تای آن بنابر نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی به کرسی های نهاد قانونگذار راه یافتند. حزب حاکم خلق دموکراتی 42 کرسی را از 63، حزب اگراری 7 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 5، حزب کمونیستی 2، حزب دموکراتی و سوسیالیستی 1 تای کرسی را صاحب شدند. تنها حزب سوسیال دموکراتی که کارشناسان آن را مخالف واقعی می‌دانند، به پارلمان راه نیافت و بنابر نتایج انتخابات اخیر همگی 0 از 132 رای به دست آورد. قابل ذکر است که در 4 ماهی کار پارلمان کاملا همه حزب‌هایی به آن راه یافته یکدلانه همه لایحه‌های قانونگذاری وارد شده از سوی حکومت را با شمول قانون‌هایی که واکنش جامعه شهروندی را به بار آوردند پشتیبانی کردند. مثلا تغییرات به قانون در مورد پیشبینی نمودن جزا برای روزنامه‌نگارانی که اطلاعات دروغ درباره بیماری همگیری کووید 19 را پهن میکنند. میان نیروهای بیرون از نظام که سیاست های دوشنبه را انتقاد میکند میشود پیمان ملی تاجیکستان را که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است نام برد که حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، حرکت اصلاحات و رشد، انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا شامل آن میشوند. به صفت نیروی مستقل مخالف خود را گروه 24 حرکت آزادی و عدالت و جوانان برای احیای تاجیکستان معرفی میکند. تیمور ورقی مدیر دپارتمان اطلاعات و رسانه های پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است میگوید که این اتحادیه در فعالمندی اجتماعی نقش یک هشدار کننده و کاتالیزاتور را میبازد. به گفته وی هدف از وظیفه پیمان مبتنی به حفظ قانون اساسی تهدیدهای تبدیل شدن جمهوری به یک سلطنت خانوادگی میباشد. تنها حکومت قوی قانونی عوض شونده میتواند منصبداران را مدیریت کند و نگذارد که فساد کشور را نفسگیر کند، توضیح میدهد سیاستمدار مخالف. اندیشه هایی به این مانند را همچنین سخنگوی حرکت سیاسی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 سید علی اشوروف نیز دارد. به صفت تلاش های اساسی حرکت، اشوروف جلب توجه مردم را به روندهای سیاسی و بالا بردن فرهنگ سیاسی نام میبرد.
طرز کار اساسا طریق رسورس های و اینترنت و در عموم تکنولوژی معاصر استفاده می شود. علاوه بر این، برای برقرار نمودن ارتباطات، نشست های مستقیم با مردم توسط بخش های گروه در کشورهای گوناگون انجام می دهد.
برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان به گفته اشرف ناممکن است، زیرا این آبروی بسیار کمی حزب حاکم و پرزیدنت را برملا میکند. فعالیت گروه های یاد شده عمدتاً محدود به فضای اینترنت است، ولی نماینده های آنها بارها در همایش های اعتراضی در کشورهای اروپایی علیه سیاست های دوشنبه رسمی خواستند، همچنین در کنفرانس های سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور حقوق بشر شرکت میکنند. یک سیاست شناس از شهر دوشنبه که به دلایل امنیتی نخواست نامش برده شود در صحبت به رادیو آزادی گفت که به دلیل فعالیت نکردن نهادهای دموکراتی و وضع انحصاری حکومت هیچ کدام از گروه‌های مخالف حکومت امکانی تاثیر به جامعه را ندارند. این بهاگذاری را قسمان روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی هم جانبداری میکند.
به نظر من گروه‌های سیاسی داخل کشور به استثنای حزب حاکم برای قدرت مبارزه نمی‌برند. کار حزب‌های دیگر و گروه‌های سیاسی دیگر داخل کشور، داخل نظام، بیشتر شبیه ایجادهای جمعیتی بعضی مرکزهای تحقیقاتی است.
تیر ماه سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. امام علی رحمان وفق قانونی اساسی حق دارد تا آخر عمر برای مقام پرزیدنتی رقابت کند. اینتریگه اساسی انتخابات را کارشناسان در اشتراک کردن یا نکردن پسر کلان رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس بالای پارلمان رستم امام علی می بینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چین نخستین ایستگاه بین سیاروی بدون سرنشین خود را به مریخ فرستاد که قرار است 11 فوریه سال 2021 به منزل برسد. در خبر سینخوای چین آمده است که فضاپیمای حاملی دستگاه کیهانی روزی 23 میول از ایستگاه ونچن چین که در ولایت جنوبی هاینان جایگیر است پرواز کرد. بعد چند دقیقه کنده شدن از زمین این دستگاه به مدار وارد شد. ایستگاه بین سیاروی تیانوین یک مدارگرد و پایگاه فرودی همراه شده با مریخگرد دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. چین میگوید که هدف این هیئت آموزشی و تحقیقاتی بوده سوالی درینه دانشمندان در زمینه احتمال وجود حیات در مریخ را مورد سنجش قرار داده امکانیت های از جانب انسان استفاده شدن سیاره را می آموزد. اگر کاری هیئت موفقیت آمیز انجام شد، دانشمندان امکان آموختن اتمسفر این سیاره، تپوگرافیا، میدان مگنتی و دیگر خصوصیت های آن را به دست می آورند. جنگ 31 رهبری برنامه فتح مریخ روزی 23 میول از مرکز کیهانی وینچن چین گفت
بر اساس مرکز نظارت کیهان موشک لانگ مارچ 5 وای 4 در سمتگیری درست حرکت میکند و دستگاه به مدار وارد شد. من اعلام میکنم که هیئت اولین فتح مریخ موفقیت آمیز انجام شد.
آموزش مریخ یک بخشی لایحه بزرگ مقیاس آموزش سیستم آفتابی می باشد که سال 2017 مقامات چینی درباره‌اش خبر داده بودند. برنامه بلند پروازانه چین پرواز به ماه، ارسال ماموریت به سیاره مشتری و هم ساختمان ایستگاه مداری ملی را در نظر می گیرد. تیانوین یک در هفته جاری سومین دستگاه کیهانی شد که به مریخ فرستاده شد. ماه ایول ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی به این سیاره سرخ که مریخ را با چنین نام هم یاد می کنند دستگاه های خود را فرستادند. برنامه کیهانی چین را که در سالهای اخیر با سرعت پیش می رود، کارشناسان غربی یک نمونه دیگری جاه طلبی های سیاسی پکین در قبال ایالات متحده آمریکا و روسیه ارزیابی می کنند. روزی 23 میول یک وبسایت در شرح این برنامه 5 ویژگی را تاکید کرد که برای شناخت بهتر این برنامه کمک می کند. ایستگاه بین سیاره‌ای بدون سرنشین تیانوان یک نام داده شده است. این عباره از یک شعر معروف ادیب کلاسیکی چین سیو یوان گرفته شده است که پرسشو از بیشت نام دارد. قرار است بعدی پایین شدن در مدار دستگاه بسرنشین تحقیقاتی با آموزش قشر مریخ مشغول شود. طول سفر تا رسیدن به هدف 55 میلیون کیلومتر راه و یا 7 ماه را در بر می گیرد. این اولین بار نیست که چین تلاش میکند به مریخ برسد. ماموریت اول که سال 2011 در شریکی با روسیه صورت گرفت به نتیجه انجامید، چون مشکل این شد که دستگاه نتوانست کشتی کیهانی را به مدار انتقال بدهد. مطبوعات چینی خبر داد که مریخگر 240 کیلوگرم وزن، 6 چرخ و 4 بطری آفتابی داشته، قرار است دوام 3 ماه با تحقیق و آموزش سیاره سرخ مشغول شود. چین سالهای 2013 و 2019 دو مریخگرد آموزشی را با نام جید ریبیت 1 خرگوش نفریتی 1 و جید ریبیت 2 خرگوش نفریتی 2 را به ماه فرستاد. این اولین دستگاه بود که با آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. این اولین دستگاهی بود که با آموزش نقطه های دوردست ماه مشغول شد و چین نخستین کشوری گردید که به چنین کار دست زد. چین میلیاردها دلار را به برنامه کیهانیش اختصاص داده، تلاش دارد از ایالات متحده آمریکا، روسیه و اروپا کم نآید. سال 2003 چین کشوری سیومی بعد ایالات متحده آمریکا و روسیه شد که انسان را به کیهان فرستاد. در پی پرتاب چندین ماهواره به کیهان، چین نهایت توانست نظام نویگاسیونی خود را با نام بیدو سازمان بدهد که در رقابت با جی پی اس سیستم ایالات متحده آمریکا کار میکند. چین در تلاش این است که 10 سال بعد با ارسال انسان به ماه مشغول شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مقامات تاجیک گفتند که در اوج پاندمی کووید 19 به مهاجران کاری در روسیه میلیون ها روبل کمک رساندند. این در حالی است که مهاجران در روسیه میگویند دولت در چنین دوره مشکل آنها را تنها گذاشت، اگرچه پول مهاجران سالهای زیادی اقتصاد کشور را چرخانده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. با علت قرنطینه دو ماهه در روسیه هزارها مهاجر تاجیک منبع کار و درآمد خود را از دست داد، برخی گرفتار این بیماری شدند و برخی دیگر بنابر بسته شدنی روح‌ها در خانه‌های اجاره گوشه‌نشین گشتند. آنهایی بودند که از چنین منزل‌ها و خوابگاه‌ها رانده شده در کوچه و جنگل‌ها زیستند. مقامات تاجیکستان میگن در این وضع به سرنوشت شهروندان خود بی‌توجه نبودند و با هر راهی به آنها کمک می‌رساندند و برای تامین حقوق آنها در این شرایط با همتاهای خود در روسیه گفتگو می‌کردند. نورالله محمدی‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، 23 میول بر رادیو آزادی گفت:
کمک پولی یعنی کمک های مادی بودند، اما دیاسپورای تاجیکی در سراسر روسیه هستند، اساسا کمک خیلی زیاد رسانده شده. شما اگر حاضر اینجا همه اونا ما برای شما گفتنمون وقت زیاد در کار است، ما در کدام منطقه، در کدام شهر، در کدام ولایت چی قدر کمک به چند نفر مهاجر مهنتی ما، حتی غذا و دارواری و دیگر کمک ها، همه معلومات ها رو ما داریم.
اما کریم جان یوروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، میگوید با
به مهاجران افراد سخاوتمند کمک کردند. وی افزود دیاسپوراها در شهر و ناحیه‌ها هیچ کاری نکردند. او گفت فقط میتوان از نمایندگی خدمات در این مورد نام برد که در مورد انتخاب جای و دفن کردن مرده‌ها کمک کردند. در این دوره هزاران مهاجر در فرودگاه و مرزها بند ماندند. آنهایی هم که میخواستند به تاجیکستان برگردند نزد سفارت تاجیکستان در روسیه جمع شده از بی‌عدالتی نرخ گرانی بلیت و وجودی فساد در ثبت نام مسافران پروازهای چارتری نگرانی کردند. ده نفر در این باره به رادیو آزادی نوارهای ویدئویی فرستادند، اما سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ساتوری مشکل را با کمی پروازها و زیاد بودن خواهشمندان بازگشت بستگی داد. شرکت‌های هواپیمایی با نظرداشت پاندمی به ارزان کردن بلیت اقدام نکردند. بازگشت یک قسم مهاجران درمانده در مرز قزاقستان با مدد سازمان‌های بین‌المللی جریان گرفت، اما در باز کردن دولون از قلمرو ازبکستان برای بازگشت آنها نقش دیپلمات‌ها حل کننده شمرده می‌شود. وضعیتی که کرونا ویروس به میان آورد و ناآمادگی دولت به حل مشکلات زیادی مهاجران در روسیه سبب کاهش روند مهاجرت نیز شده است. گلروجا بارزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت روند هجرت 57% کاهش یافت. گلروجا بارزاده افزود
همین از 20,000 مراجعاتی که ما به نمایندگی گرفتیم زیاد از 14,000شون در دوره پاندمی راست می‌آید، ولیکن ما تحلیل کردیم همین مراجعات شهروندانی که در فدراسیا روسیه قرار دارند اساسا دو مسئله کتی برای یکمش این برای مزد مهنت و دیگر مسئله در موردی همین در آغاز همین پاندمی این مراجعات شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران وابسته به رسانیدن کمک مالی.
نزدیک به 1,000,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند، در حالی که انتقال پول آنها به تاجیکستان کاهش یافته است، بازگشت عمومی آنها شماری بیکاران را در کشور بیشتر میکند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که در این دوره از هر 10 مهاجری کوری 6 نفر از کار و درآمد محروم شد. در همین حال وزارت مهنت و مهاجرت گفت در همکاری با شریکان رشد یک برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که با کسب آموزی و کاریابی مهاجران بازگشته کمک خواهد کرد.
امید بابازاده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان از رفتار همتایان روسش در مورد پاسخ ندادن به نامه این نهاد اظهار تاسف نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. او روز 16 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی نواری را دیدند که گروهی از شهروندان تاجیکستان در فرودگاه دمدادو زیر هر گونه فشار قرار می گیرند و بعد از تماشای این نوار اولهای ماه اپریل با ارسال نامه رسمی از همتای روسش شرح این مساله را خواستند. بابازاده تاکید نمود که در رابطه با این مساله از سوی امبودسمن روس تا حال متاسفانه هیچ پاسخی نگرفتند.
احساس موجود بود که ما مراجعه کردیم در شبکه های اجتماعی ما دیده بودیم شما اگر آگاه باشید یک گروه شهروندانی نه تنها جمهوری تاجیکستان شهروندانی اوسیای مرکزی جمهوری ازبکستان و قرغیزستان در همون ایروپورت دمدادو گویا که زیر فشار و هر گونه فشار و قرار داشته باشند. ما برای مکتوب ارسال کردیم که وابسته به همین البته اگر همین حالت جای داشته باشد از جانب مقامات کره داخلی البته هم جانب مقامات ملی سبب بود ما مراجعه کردیم که اگر جای داشته باشد به ما کمک کنید و جوابی به وابسته ارسال کنید. متاسفانه ما جواب توضیح نگرفتیم.
نظر مسئولان اداره امبودسمن روسیه هنوز روی دست نیست که چرا در نسبت نامه رسمی همتایان تاجیک خود خاموشی را اختیار نمودند. امید بابازاده بعد از نشست خبری در صحبت به رادیو آزادی گفت گروه شهروندان تاجیکستان که در فرودگاه جمع شده بودند در شرایط پاندمی کرونا ویروس در فرودگاه روسیه هدف سفر به کشور را داشتند. در پی شرایط بیماری کووید 19 در روسیه و دیگر کشورهای جهان هزارها مهاجر مهنتی تاجیک با هدف بازگشت به کشور در فرودگاه‌های روسیه جمع شده در نوارهای شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شد که وضع ناگوار را دارند. با دنبال خروج کرونا ویروس در روسیه نوارها از وضع ناگوار مهاجران مهنتی تاجیک در فرودگاه گاه‌های این کشور به نظر می‌رسیدند. مقامات تاجیکستان با تشکیل پروازهای چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها صدها شهروند کشور را از روسیه به وطن برگردانیدند، ولی شماری زیادی در تلاش بازگشتند. روسیه یک میزبان اساسی مهاجران کره تاجیک است و حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان در این کشور کار و اقامت می‌کنند. حالا بازگشت آنها به تاجیکستان تعداد بیکاران را در کشور افزایش داده است و از جانب دیگر کاهش انتقال مبلغ‌هایشان با وضع اقتصادی کشور تأثیری بد گذاشته است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در جمع بچه هات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مرد زرفشان نان آوری خطلان نام داری بدخشان در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست
نمایندگان سازمان‌های جمعیتی در ختلان بر این نظرند که اکثر زنها خشونت و زورآوری شوهران را برای طلاق نگرفتند، سالها پنهان می‌دارند. اما به گفته آنها، سالهای اخیر پدیده شکل گرفته است که زنها این قالب را می‌شکنند و از خشونت شوهران به مقامات شکایت می‌کنند. من آرزوی کریم تفصیلات بیشتر دارم. گلرفتار نام شرطی زن 40 ساله و مادر دو فرزند از کوشانیان است که میگوید 9 سال خشونت شوهر را تحمل کرد ولی بالاخره به سازمان‌های جمعیتی برای کمک مراجعه کرد. او گفت پیوسته مورد لعنت و کوبی شوهر قرار داشت ولی به خاطر از هم نپاشیدن خانواده این را تحمل میکرد.
همون دستش که میزنه رومال کبوت میکند بینه مای بینه هم خون میاد سرامون آنوچ سودکو کتی زدگی سترسی نگرفتگی.
در چهره این زن آثار لعنت و کوب دیده میشد. او گفت این آثار ضربه های شوهرش است.
یکی یک اونجا مراجعه نکردم برای که دو کودک دارم صغیره نباشه زندگی مدنیش باید ما زندگی ما بقبم یه حالی ساز می شود بدتر ساز می شود نه ساز نشید.
نظر شوهری او معلوم نیست و دقیق کردن که آثار این ضربه ها از کجا پیدا شده است فعلا غیر امکان است. اکثر مردهای تاجیک برعکس زنها را به آن متهم می کنند که بیکاری آنها را به نظر نمی گیرند و پیوسته طلبهای بیرون از توانی مالی آنها را می کنند. ریشه خشونت را مردان در آن می بینند که زنها در وضعیت بیکاری و بیپولی آنها را عصبانی می کنند. یک زنی 50 ساله که از سازمان جمعیتی غمخواری در شهری باختر کمک پرسیده است، رد نمی کند که ریشه جنجالی او با شوهرش برای جهاز خانه بود. او میگوید زنها تنها برای آبادی منزلی زیست و آینده کودکان تلاش می کنند، ولی مردان آنها را درک نمی کنند. این زن میگوید
خاطر فرزندم کلونه، ما حتی دومو دارم، یک تا دخترچه دارم، دومو دارم، نبیره دارم، فکرش دیگه میشوه، همی خیلی چیکادم دا صبر کردم، هم خیلی تنهای بیزه دشنومای خیلی بد میتا، دیگر نتونستم، توقت نکردم دیگه.
او گفت دیگر زندگی پر از خشونت را تحمل نمی کند و از شوهرش طلاق میگیرد. در تاجیکستان اکثر زنها خانه نشینند و تأمین روزگار بر دوش مردان است. زنانی که به سازمان جمعیتی برای کمک حقوقی مراجعت کردند، تصمیم دارند از شوهران خود جدا شوند، ولی نیتی به دادگاه کشیدن آنها را ندارند. آنها میگویند تنها به خاطر داشتن فرزندان مشترک این کار را نمی کنند. روانشناسان مرکز غمخواری میگویند زنان از خشونت روانی و جسمانی و گاه شهوانی شکایت میکنند. رخشانه شایم و روانشناسی که با زنان کار میکند گفت با آنها مشورتی انفرادی میگذرانیم و زنان را از حالت روح‌افتادگی میبراریم.
کار میبریم با زن، اصولهایی که هستن که روح‌افتادگی را برقرار میکنیم، کارهایی و بفندگی، این حالت هم هست که استرس زن پس شود.
این سازمان برای زنهای خوشوندیده شغلهای گوناگون را پیشنهاد میکند تا حالت افسردگی آنها را رفع کند. در یک ماه اخیر نزدیک 90 زن به این سازمان مراجعت کرده است و بیشتری آنها گفتند که مورد خشونت شوهران قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جنایدالله سنگوف ساکنی محله نوبادی پایتخت هر شام به آرامگاه می رود و سری گوری دخترچه 8 سالش که چند ماهی پیش فوتی دعا می کند. با گل و درختان آب می دهد و منزل آخرتی فرزندش را آباد نگاه می دارد. اما چند روزی پیش دیدنی صحنه کندن قبرستان با اکسکواتورها پدر را ناآرام کرد. جنایدالله می گوید کندن گوریستان و بیرون آوردن استخوان ها کاری درست نیست. رهبری مؤسسه دولتی ریاست آرامگاه های شهر دوشنبه گفت هیچ قبری را نکندند، برعکس استخوان های را که چند سال پیش هنگامی ساختن راهی آرامگاه بیرون آمدند زیر خاک کردند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرفنوز روحلوی را میکنم. جنایدالله سنگوف میگوید در این مکان نه تنها جگربند بلکه چند عزیز دیگرش هم خوابیدند. او میترسد که اگر این حال ادامه کند قبرهای نزدیکانش ناپدید میشوند. جنایدالله سنگوف افزود
همیشه رفتن گیره تو بلو را میروم سو کدوم ایجا خوای آرامگاه ده ممکن صاحبوی یو نمیدونن که دهی درجه کورا کدستیان.
در ریاست آرامگاه گفتند این قبرستان با قرار شهرداری سابق دوشنبه بسته شده است و دفن کردن در آنجا من است. هرچند ساکنان اطراف هنوز هم نزدیکانشان را اینجا میگرانند. زینالابدین نظروف رهبری این مؤسسه روزی 16 ایول بر رادیوی آزادی نگرانی ساکنان اطراف آرامگاه را برای کندن یک کناری آن و آغاز بنیاد ساختمان رد کرد. او گفت ریاست آرامگاه ها برای گرفتن اجازت برای ساختن ایستگاه تکنیکا و انبار نگهداری نمک در نزد آن به حکومت شهر مراجعه کرده ولی پاسخ نگرفته است. هم صحبتی ما گفت
هم تکنیکا را ما و اون تکنیکا را نمیدونیم نه اون کس گفتگیم شما بچنید ما یک چند استوانه که وقتش در همین راهی همین منزلگاه همون که افتاز کبت لیمان آف کامسالی که همون بردار سیزده همین را در جای در همون استوانه که کند هم دستن آوردن در همون لوای را جای در کم اچه کم چی کردن تخو کرده دستن همون را براوردن ما بچه را ما تحقیق کن درسته برده در آرامگاه گرفتن چی که مکم شون کدن.
نظروف افزود این آرامگاه در حدود 3 هکتار بود ولی بعدی بسته شدن آن ساکنان عزیزانشان را در آرامگاه مهرآباد که در حدود 74 هکتار دامن پهن کرده است دفن میکنند. مسئولی ریاست آرامگاه های پایتخت گفت بر اساس دین اسلام آرامگاه ها را بعد از 40 سال دفن آخرین میت میتوانند هموار کنند یا برای بنیاد ساختمانی دیگر استفاده برند. جنایدالله سنگوف میگوید برخی از قبرها در این آرامگاه نوند.
این قبرهای نو گورستان دختر ما 4 ماه پیش همینجا کسل شدگی خوب گور کردگی امشکر خیلی قبر نو که 4 ماه سال نو بابام 7 ماه شده که این همین نزدیکی ستابده 7 ماه پیش گور کردگی بودیم نزدیکی همین جایی که همینو کانسو دیم
بوری اول نیست که ساکنان از تخریب آرامگاه محل زیستشان شکایت میکنند. در گذشته چون این بحث ها با شرکت های ساختمانی یا افراد علاهیده تا دادگاه رفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
تخریب بنای ریاست جمهوری تاجیکستان که از آن در گذشته به عنوان بنای سکن نام برده می شد شروع شد، اما عکس این بنا در پل صد سامانی باقی مانده است. تاریخ شناسان می گویند همکنون ارزش این پل صد سامانی بالا می رود، زیرا گردآورنده های پل های جهانی تلاش می کنند نسخه پل را در دست داشته باشند که عکس بنای تخریب شده در آن انعکاس یافته است. جزئیات این موضوع رو من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بنای ЦК که سالهای اخیر از آن به عنوان قصر رئیس جمهوری تاجیکستان نام برده می شد در مرکز دوشنبه واقع است و در آن قهرمانان تاجیکستان به مثل بابا جان غفوروف و رهبران سابق کشور فعالیت کردند. خود فعالیت امام علی رحمان نیز به عنوان رهبر تاجیکستان در این بنا شروع شده. در گذشته رهبران سابق اتحاد شوروی و رهبران برخی از کشورهای خارجی در این بنا مهمان بودند، اما همکنون این بنا در خاطر ساکنان باقی میماند و عکسش در پل صد سامانی. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا بعد از تخریب این بنا عکس آن همچنان در پل صد سامانی باقی میماند یا نه، گفت که در این زمینه حکومت کشور تصمیم میگیرد.
رهبر حکومت لازم شمارند که نمونه بنای نو در پل ملی اکسیوبان مون رو اجرا میکنیم، یکم پرابلم نیست.
صاحب نظرانی تاجیک در این زمینه نظرهای مختلف دارند. ابراهیم عثمانوف سیاست شناسی تاجیک بر این نظر است که با تخریب بنای ریاست جمهوری تاجیکستان نیاز به وجود پول صد سومانی هم نمیماند، زیرا به اعتقاد این صاحب نظری تاجیک برای مردم بنای ریاست جمهوری خود رمز پول صد سومانی بود و بعد از تخریب بهتر است که پول دیگری در گردش پیدا شود.
شاید صد سوما از بین رود اگر صورت این بنا نادرکار شود. ممکن به جای وای 150 سومه سازند، ممکن به جای وای 75 سومه سازند، ولی 100 سومه بوده نمیتند با صورت دیگر.
تاریخ شناسان تخریب بنای سابق ریاست جمهوری تاجیکستان و در گذشته بنای ЦК یا کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی را به معنی از بین بردن پیوندگر نسل ها ارزیابی میکنند. غفور شرماتوف مورخ تاجیک بر این نظر است که به این دلیل ارزش پول فعلی صد سومانی منبعد در میان گردآورندگان پول های جهانی افزایش خواهد یافت.
اکنون بانکنوت های صد سومانی با طلا برابر می شوند. برای اون که وقت بنا را تخریب می کنند، بنا نیست ولی عکسش در بانکنوت ها باقی می ماند. اکنون این مالی نادری کلکسیونی می شود. اکنون بسیاری از سیاحان با جمع آوری آن شروع میکنند.
غفور شرماتوف از نفران عنوان میشود که برای حفظ ساختمان های یادگاری دوشنبه تلاش های به خرج میدهد. به گفته غفور شرماتوف قلبش از تخریب این بنای تاریخی ریش ریش میشود. این بنا سال 1957 از روی لایحه معمار استفان انیسموف بنیاد شده است. در سالهای 80 قرن گذشته گذشته در پهلوی آن یک بنای علاوگی ساخته شد که در آن فعلا اداره شهرداری دوشنبه واقع است و آن تخریب نمی شود. قرار است در جای بنای تخریب شونده ریاست جمهوری تاجیکستان بنای نوی بلند آشیانه حکومتی کشور ساخته شود. به خاطر ساختمان بنای نوی حکومتی و بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شهر دوشنبه چین حدود 220 میلیون دلاری آمریکایی کمک به بازگشت اختصاص داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 در انجمن 136 کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که همه انشاءات برای برگزاری بازی های المپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع من با این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های المپی به تاخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایولی سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی المپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک المپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های المپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همان طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری می باشد. ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی المپی جهت دریافت راحت ها به المپیاد سال آینده در توکیو آمادگی می بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
شدیم ما از روی شنواری علاقه گفتن می توانیم که یک پسر یک دختر از روی کوتا راحت می گیرند. از ورزشی سبک هم دو نفر یعنی که در عموم چهار نفر از روی کوتا راحت می گیرند و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قیقرانی هم ما امید داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی را به دست می آورند.
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در رشته بوکس به بازی های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاده 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی المپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی اولمپی سازمان هایی از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طور ذکر گردید کمیته های ملی اولمپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه اولمپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی اولمپی باید باری اول به تاخیر انداختن بازی های اولمپی را برگزار کند و به همه جانب های منفیت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق العاده چاره های فوق العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدام ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی اولمپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. یکصد و هجده کشور اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیت جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار وارد کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک آید به تاثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف، همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار، صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیت جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند، گفته می شود در اظهارات. کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های اولمپی و پارا اولمپی توکیو 2020، اینچنین همه چاره‌بینی های ورزشی به تأخیر افتاده هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاهی خاصی خواهند داشت. این چاره‌بینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تأخیر نیز برگزار کردن چاره‌بینی ها بهای بلند می دهیم، تأکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتگ نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسیلی شهر لوسیلی قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت ها 24 بازیگر شرکت می ورزد. سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی میگوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی میبیند و افزود
بچه‌ها یک بینیم بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکره بینیم بچه‌ها آزه میبینیم اونا کنیم اونا چطه تایم گریم باشم اینو تست گرفتشیم همون سرعتاشون رو دیدنم برایش کچاشون رو دیدنم برایش داشتیم همون بینیم کنه بعد پلان تخت کرده پلان ساز کرده اوگست به چی کار میکنیم سینتیابر به چطه میکنیم بازم و اکسیابر نایابر بس همون رو تایم گریم
با گفته سرمربی عثمان توشف منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در دو بازی کنترلی 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند ماه نویبر دو بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار می شود فوتبال بازان تاجیک 12 نویبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شمار می رود. در 5 بازی 49 گل زده شد که به یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای ناحیه دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی باختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میانی دسته های بشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدازی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانو و سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت
مینداری را با فدراسیون میرسونیم که از برای دختران لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثال همین چمپیونات ها و بازی هایی که می شود زیادتر شود این دختران هم تجربه شو زیاد می شود
چرا این نوعی مردانه؟ نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اولوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود پدرم قربانوف قربان بعد من در اوله خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن عین حال پدرم از دنیا گذشتگی هستن و میخواهم که کسب پدرم رو تا آخره دوام دهم
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنن و تمرین میکنن که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول رو گرفتیم و علاوه خصوص من لوچی ایگروگ برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنن که باز هم بیشتر سهم خود رو در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم بخصوص فوتبال
شرایط ها هستند برای مشق
شرایط ها هستند و حاضر دیگر نوآوری های زیاد جای داده ایسن و علال خصوص برای زن ها دختران به نهایت دستگیری زیاد میکنند
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نامبرداری ملت خش باشم همچنان که دیگر دختر را سهم خود را گذاشته ایسنم و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن
تشکر برای صحبت به شما هم ما موفقیت ها آرزو مندیم
شرمندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم.
شاد و پیروز باشید.
رباب چایک زیلک چی زیلیار من خستیم تخنر تات در ویلیار من رباب چایک زیلک چی زیلیار من خستیم تخنر تات در ویلیار من لدات بار تد تو منم یار تو صدا یک بار خنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من سایه که نمیاره من سایه با برنالم که نمیاره من گچن جامم سایه که نمیاره من سایه با برنالم که نمیاره من بلندال استس فنم یار خوشازن تیار که نمیاره من یار من یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من بار وفا وعده به من کرده ای یار وفادار کجا می روی از بر من هست گرزان چرا ای نگفته گفتار کجا می روی بحر وفا از من مرو شام و سهر از من مرو یار جانان هستی در میانی خوب رویان هستی روی که داری چون ماهی تابان لبکت بسته ی خندان هستی قده که داری خنچه ی لرزان کفش بدخشان هستی
رادیوی